حجة الاسلام مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
همونطور که در قسمت‌های قبلی این برنامه هم مطرح شد، بحث هرات یکی از مشکلات سیاست خارجی ایران بود که ایران با حاکم هرات همواره مشکل داشت و عدم تبعیت حاکم هرات از حکومت ایران رو ما از زمان فتحعلی شاه قاجار تا زمان ناصرالدین شاه شاهد بودیم و دائما این درگیری‌ها وجود داشت و عموماً با مداخله انگلیس به نفع در حقیقت هرات تمام شد. در دوره ناصرالدین شاه، خب ناصرالدین شاه تصمیم گرفت که مسئله هرات رو یکسره بکنه و به همین دلیل در حقیقت اومد و مجدداً هرات رو محاصره کرد و تصمیم گرفت که حاکم هرات رو تغییر بده.
سپاه ایران به فرماندهی حسام السلطنه حملات خود را برای محاصره هرات تشدید کرد. افسران انگلیسی که پایان کار خود را نزدیک دیدند از هرات فرار کردند و هرات تسلیم سپاه ایران شد. ناصرالدین شاه حسام السلطنه و یارانش را تشویق کرد. دولت انگلستان که از این موضوع احساس خطر می کرد و ناراضی بود، به ایران اعلان جنگ داد و جزیره خارک و بوشهر را به اشغال خود درآورد.
متاسفانه تو این مقطع هم مجدد انگلیسی ها وارد صحنه شدند و اینجا هم همانند دوره محمد شاه قاجار آمدند و اشغال کردند خرمشهر و برخی از مناطق جنوبی ایران رو و تهدید کردند که اگر ایران در حقیقت از محاصره هرات دست بر نداره، باید این مناطق جنوبی از جمله خرمشهر رو در حقیقت از دست بده.
انگلیسی ها دارن پیاده میشن، خدا میدونه چند هزار نفره.
آدم این روزا امنیت نداره، مگه نمیبینی سربازای انگلیسی تو کوچه ها مثل سگ مرتب پرسه میزنن.
ناصرالدین شاه که متکی به ملت نبود و امیدی به کمک سایر دولت ها نیز نداشت، راضی شد در مقابل صلح با انگلستان هرات را تخلیه کند. با این حال درگیری‌های بین نیروهای ایرانی و انگلیسی روی داد که به شکست سربازان ایرانی انجامید. از این رو مذاکراتی برای صلح آغاز شد.
حضور جدی انگلیسی ها در ایران به دوره صفوی برمی گردد که در سالهای سقوط این سلسله و به قدرت رسیدن قاجارها این حضور پررنگ‌تر می شود. دست اندازی بر آبهای خلیج فارس و کمی بعد دریافت مجوز سرپرستی بحرین در 1820 میلادی جزء اولین لطمات حضور انگلیس در ایران است. سرپرستی که 150 سال به طول انجامید، 12 سال بعد با راه انداختن جنگ در جنوب و اشغال جزیره خارک، خرمشهر و اهواز و بعد نشستن پای میز مذاکره، هرات را در شرق ایران که آن زمان در اختیار شورشیان افغان بود از این خاک پرگوهر جدا می کنند.
ناصرالدین شاه فرخان امین الملک را فرستاد تا با سفیر انگلیس در قسطنطنیه تماس بگیرد و شرایط صلح را جویا شود، اما پیشنهاد انگلیس سنگین و خفتبار بود.
آیا شما مطلع هستید که ما 50 سال در تحت سلطه انگلیس و امریکا تمام هستیم به باد رفت؟
من کپتن فلیکس جونز، نماینده ملکه ویکتوریا در خلیج فارس هستم.
فرخان مأمور شد تا با هیئت همراه که افراد خائنی نظیر میرزا ملکم خان ارمنی نیز در آن حضور داشتند به پاریس برود. اعضای این هیئت پس از ورود به پاریس دست جمعی به تشکیلات فراماسونری پیوستند. فرخان از دولت فرانسه و شخص ناپلئون سوم که در آن مقطع روابط حسنه‌ای با انگلیس داشت تقاضا کرد تا صلح را با شرایط مناسبتری میان ایران و انگلیس برقرار کند. ناپلئون این تقاضا را پذیرفت و مذاکرات سه‌جانبه‌ای در شهر پاریس صورت گرفت که سرانجام به معاهده پاریس ختم شد
و این منجر به معاهده پاریس شد در حقیقت، که متاسفانه این معاهده پاریس منجر به جدایی هرات از ایران شد و در اثر فشار انگلیسی ها ایران مجبور شد استقلال هرات و جدایی هرات از ایران رو به رسمیت بشناسه و به طور رسمی از این تاریخ به بعد ایالت هرات از تحت حاکمیت ایران خارج شد.
مردم ما از خیلی از کشورهای اروپایی خاطره بدی ندارن. ما از ایتالیا، از اسپانیا خاطره بدی نداریم. بله از انگلیس خیلی خاطره بد داریم. انگلیس رو میگیم انگلیس خبیث.
معاهده پاریس در 4 مارس 1857 مطابق با 7 رجب 1273 و برابر با 14 اسفند 1235 ما بین سفیر ایران در پاریس فرخان امین الملک و سفیر انگلیس در فرانسه لورد کاولی در 15 فصل بسته شد.
جالبه توی این داده ها و گرفته هایی که در این قرارداد به اصطلاح انجام شده وقتی ما نگاه میکنیم، متاسفانه اون ضعف و حقارت سیاستمداران ایرانی در مقابل انگلیسی ها به طور پررنگ خودش رو نشون میده و واقعا یک معاهده ذلیلانه رو مشاهده هستیم. مثلا ببینید امتیازهایی که به ایران دادند: 1. حق دفاع ایران در برابر حمله هرات به ایران. خب این یک امتیاز خاصی نیست، هر کشوری حق داره در مقابل حمله کسی به او دفاع بکنه و تأکید هم کردن اگه هرات به ایران حمله کرد ایران حق دفاع داره، ولی حق نداره پاشو تو هرات بذاره یا اگرم برای جنگ رفت باید دوره برگرده سر مرز. این یه امتیازی که به ایران داده شد. و همچنین تخلیه در حقیقت نقاطی که انگلیسی ها اشغال کرده بودن، خب اینم باز حق ایرانی ها بود. یعنی انگلیسی ها اومدن به زور وارد ایران شدن و میگن حالا اگه هرات رو بدیم ما خارج میشیم. یعنی امتیازهایی که در حقیقت جزء حقوق اولیه است و چیز اضافی نیست که به ایران داده باشن.
تنها دستور کاری که از تهران از طرف آقاخان نوری صدر اعظم ایران به فرخان رسید این بود: شما اختیار دارید در هر مسئله‌ای که مورد تقاضای انگلیسی هاست موافقت کنید، مگر در دو مورد، یکی سلطنت ناصرالدین شاه و دیگری صدارت من.
بفرمایید. رئیس علی شجاع فرزندان و مردان خود را در راه دفاع از خاک ایران فدا کردیم. ما امروز در لحظه تاریخی حساسی قرار گرفتیم که بی تردید ورق درخشانی از تاریخ مبارزات ملت ما رو به خود اختصاص خواهد داد. مهم این است که با دو حریف در دو میدان می جنگیم. یک حریف دشمن مهاجم است و حریف دیگر خائنینی که تن به نوکری متجاوز دادن. ضربه اصلی رو همین خائنین بر ما وارد می کنند.
در مقابل امتیازهایی که ایران داده، عفو در حقیقت عمومی طرفداران انگلیس در ایران، جدایی هرات از ایران به عنوان یک ایالت و جالبه تعهد به این که در صورت اختلاف بین ایران و هرات باید انگلیس همیشه حکم باشه. و این هم باز میبینیم که استقلال یک کشور، حالا ورای این که هرات هم از ایران جدا شد شد یک حاکمیت مستقل، خب بین اختلافات ایران و هرات خود دوتا حاکمیت با هم باید در حقیقت مذاکره کنن، ولی اینجا انگلیس میگه نه، من باید به عنوان یک آقا بالا سر اینجا باشم و من باید اختلافات رو حل کنم. و اون نگاه کت خدا منشانهی که انگلیس میخواد داشته باشه در اختلافات بین دوتا کشور توی این منطقه، همون وضعیتی که متاسفانه الان آمریکا و به اصطلاح برخی از کشورهای اروپایی دارن که خودشونو مدعی حل مسائل منطقه خاورمیانه میدونن، در حالی که مقام معظم رهبری و سیاستمداران ما بارها گفتن امنیت خلیج فارس، اختلافات مسائل منطقه به خود کشورهای منطقه مربوطه.
فضولهای بین المللی، کسانی که در همه مسائل داخلی مناطق مختلف دنیا میخوان دخالت کنن، اعتراض میکنن که ایرانی ها چرا در مسائل عراق، چرا در مسائل سوریه و امثال اینها چرا شرکت میکنن، چرا دخالت میکنن. خب به شما چه؟ به شما چه؟ جمهوری اسلامی سهم مهمی ایفا کرد برای شکستن کمر تکفیری ها در منطقه. جمهوری اسلامی توانست در بخش مهمی از این منطقه شر تکفیری‌ها را از سر مردم کم کند و امنیت به وجود بیارد. اینا کارهایی است که جمهوری اسلامی کرده.
آقاخان نوری همان کسی بود که با دسیسه توانسته بود امیرکبیر را عزل و سپس مقدمات قتل او را فراهم و خود را صدر اعظم ایران کند. دولت مردی بزدل و ضعیف که جیرخوار اجنبی و حافظ منافع انگلیس و سپس روسیه بود. فرخان نیز به پاس خدماتش پس از بازگشت به ایران از ناصرالدین شاه لقب امین الدوله را گرفت. به هر حال آنچه روزها به موجب ترکمنچای بعد از 25 سال جنگ و خونریزی به دست آورده بودند، انگلیس بعد از 25 سال توطئه و دغلکاری با معاهده پاریس به دست آورد.
گسترده شدن سفره افطار انگلیس هم در رسانه ها خبرساز شده.
اگر سفیر انگلیس خبرش را نمی‌داد، هیچ رسانه‌ای در کشور از برگزاری چنین ضیافتی در سفارت خبردار نمی‌شد. سفیر در انعکاس این ضیافت به گفته خودش افتخارآمیز تصویری از میزهای افطاری روی بالکن سفارت را منتشر کرده که به گفته وی برخی از مسئولان بخش خصوصی دولت و دیگر دیپلمات‌ها میهمانان این ضیافت بودند.
انگلیس خبیث هم یکی از دشمنان سنتی و قدیمی ملت ایرانه.
از آنجایی که ما اینجا هستیم تا روابط بین کشورهای من و ملتهای دیگر را بهبود بخشیم، معتقدم سفارتخانه ها نباید درهایشان بسته باشد.
100 سال پیش درهای سفارت به روی مردم و بازاریان باز شد و نهایتاً با دیگهای پلو مسیر مشروط خواهی به سمت انگلیس کج شد. در دهه 80 درهای سفارت انگلیس به روی هنرمندان و فعالان مدنی باز شد و مهمانی‌های سفارتخانه انگلیس به آشوب‌های سال 88 ختم شد.
4 ماه قبل از انتخابات جلسه تشکیل شد در سفارت انگلستان با حضور دیپلمات‌ها و کارمندان بخش سیاسی سفارت و با تدوین دستورالعمل دریافتی که از لندن رسیده بود، بررسی تحولات انتخاباتی در دستور کار تمامی کارمندان محلی بخش سیاسی قرار گرفت.
طی این عهدنامه که به صلح بین دو دولت منجر شد، انگلیسی‌ها متعهد شدند قوایشان را در مدت کوتاهی از ایران خارج کنند. در مقابل دولت ایران با خروج نیروهایش از منطقه مورد مناقشه از هر گونه حق حاکمیت بر هرات و افغانستان صرف نظر کنند و متعهد شود تا در منازعات با افغانها به دولت انگلیس به عنوان میانجیگر و قاضی رجوع نماید.
اون زمان دقیقا حکومت ایران با ذلت تمام میپذیره کت خدامنشی انگلیس رو و سلطه انگلیسی ها رو، ولی خب ما امروز خوشبختانه چنین چیزی رو هیچ وقت نپذیرفتیم.
دولت انگلیس هم تعهد داد تا از هر تشویشی از ناحیه افغانستان برای دولت ایران جلوگیری کند و در مناسبات ایران با افغانها شأن و حیثیت دولت ایران را رعایت نماید. همچنین انگلیس حق داشت در هر منطقه از خاک ایران که صلاح دانست کنسولگری ایجاد کند
و همچنین از جمله امتیازهایی که ایران داده فراهم کردن آذوقه برای نیروهای انگلیسی با یک قیمت عادلانه و منصفانه. اینها در حقیقت داده ها و گرفته هاست که میبینیم اگر یک حکومتی اقتدار داشته باشه، عزت داشته باشه، خب خودش رو بری میکنه از اینکه زیر سلطه در حقیقت کشورهای بیگانه بره، کما که امروز ما این رو داریم. ولی در اون زمان با اینکه اختلافات درون منطقه است، ولی یک کشوری مثل انگلیس به عنوان یک آقا بالا سر میاد و متاسفانه دخالت میکنه و امتیازهایی رو میگیره و حق ایران بر حاکمیت خودش رو نادیده میگیره و حقوق اولیه و طبیعی ایران رو به عنوان امتیاز سازه داره بهش واگذار میکنه.
به موجب این معاهده ننگین دولت ایران تعهد کرد که هرات و تمام خاک افغانستان را تخلیه کند و از هر ادعایی نسبت به حکومت خود در هرات و تمامی افغانستان دست بردارد. انگلیسی ها هم پذیرفتند که قوای خود را از ایران خارج کنند و اسرای جنگی ایران را آزاد سازند. این معاهده دست ایران را به کلی از دخالت در افغانستان کوتاه کرد و باعث نفوذ هرچه بیشتر انگلستان در دربار ایران شد. این گونه ایران استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت و بدین شکل خاطر انگلیسی ها برای دفاع از هندوستان این ثروت بادآورده و افسانه ای راحت شد. بنابراین هرات به کلی از ایران جدا شد و افغانستان بعدها اعلام استقلال کرد. عهدنامه پاریس ضربه شدید دیگری بود که به استقلال سیاسی و اقتصادی ایران وارد شد و بر اثر آن قلمرو حکومتی ایران به کمترین حد خود رسید. ایران بار دیگر در برابر مشتی بیگانه خوار و ذلیل شد. روس‌ها قفقاز را از ایران گرفتند و انگلیس‌ها افغانستان را. بعد از پیمان پاریس سیاست انگلیس عوض شد. انگلیسی‌ها نه تنها به پیمان خود عمل نکردند، بلکه از این به بعد تا توانستند از ایران امتیاز گرفتند تا ایران را برای همیشه ضعیف و حقیر کنند، چرا که یک ایران قوی منافع آنها را به خطر می انداخت.
ماجرای ملت‌ها و قدرت‌ها در طول تاریخ همین است. نگاه به تاریخ باید ما را از سرنوشت عمومی ملت‌ها و آحاد بشری آگاه کند. درس است، راه رو نشان می‌دهد. این سرنوشت ملت‌هاست، سرگذشت تاریخ عمومی ملت‌هاست. یا ملتی که در روابط ظالمانه سیاسی جهان تحت ستم قرار گرفته است، یا می‌سوزد و می‌سازد، تحمل می‌کند، یا در صدد پاسخ برمیاد. از این دو حال خارج نیست. سرنوشت ملت‌ها را این انتخاب تعیین می‌کند. بعضی از قدرت‌ها با یال و کوپال خود، با توانایی‌های مالی و نظامی خود، به خود حق می‌دهند به ملت‌های دیگر ستم کنند، ظلم کنند، وارد بشن، بکشن، لگدمال کنن، ببرن، غارت کنن. این میشود روابط ظالمانه. این میشود همون چیزی که ما اسم او رو گذاشتیم نظام سلطه. نظام سلطه یعنی یک طرف سلطه‌گر، یک طرف سلطه‌پذیر زیر سلطه وجود دارد در دنیا. این ملت زیر سلطه چه تصمیمی خواهد گرفت؟ چگونه عمل خواهد کرد؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای ذکر رحمت الهی قرآن رحمت،
این رحمت واسعه حق تطهیر کننده من و توست و یکی از آن موقعیت ها ماه رجب است.
اول یک توبه بکنیم بین خودمون و خدای خود. دل جایگاه خداست، جایگاه حقه. جاروب کن خانه را وانگه مهمان طلب.
خواب الوافدون علی خسر المتعرضون الا لك.
دوباره خداوند درهای رحمتش را گشوده و مرا صدا می کند. عین رجبی، عین رجبی.
بابك مفتوح للراغبين.
سلام بر شبهای رجب که پذیرای زاهدان است و سلام بر روزهای رجب که میزبان عاشقان است. و سلام بر لحظه های ناب بندگی که شاهد ذکر ذاکران است.
عادتك الاحسان الى المسيئين وسبيلك الابقاء على المعتدين.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمون در برنامه گذشته در مورد خوراکی ها بود که ما نسبت به خوراکی های گیاهی مثل میوه ها و سبزیجات و حبوبات قبلا صحبت کردیم و احکامش رو گفتیم، شباهت هاش رو هم گفتیم، تفاوتش هم با غذاهای حیوانی اشاره شد و همچنین غذاهای حیوانی هم اونها هم اشاره شد. یک نکته کلی رو اینجا اشاره کنیم به اون این که هر حیوان حلال گوشتی که گوشتش حلال است، شیرش هم حلاله و فراورده های اونم حلاله. خب یعنی چه؟ یعنی ماستی که از اون درست کنن، پنیر درست کنن، کش درست کنن، اونها هم حلاله. فرق نمیکنه این حیوان اهلی باشد یا وحشی باشد، تفاوتی نداره. تا اینجا تمام. و اما پرندگان، پرندگان با چهارپایان در بسیاری از موارد با هم تفاوت دارن، ضمن این که شباهتشون گفتیم اینا هم اولا حلال گوشت دارن، حرام گوشت هم دارن، بعضیاشون حلالن بعضیاشون حرامن. یک دو این که همچنان که چهارپایان باید ذبح بشون یا صید بشون، پرندگان هم این چنین است، از به طریق شرعی باید سر بریده بشون، غیر از شتر که باید نهر بشه اشاره کردیم. اما در ملاک به اصطلاح حلال و حرام بودن برای پرندگان یک ملاک هایی وجود داره که این ملاک ها در چارپایان نیست. در چارپایان یه ملاک کلی گفتیم که هر حیوان چارپای به اصطلاح میگن چارپا دیگه، حالا حیوان چارپای درنده چه از نظر قدرت قوی باشد چه ضعیف باشد، این حرام گوشته. این قاعده کلی بود. اما در پرندگان یه سری پرنده ها هست که تصریح شده نسبت به حلیتشون، یعنی گفته شده که حلال است، مثل مرغ و خروس و خدمت شما که عرض کنم، مرغابی و اردک، شتر مرغ، کبوتر، فاخته، گنجش، بلبل، اینها درست تا اینجا. بعضی هاشون هم تصریح شده که، یعنی ما روایت داریم و در کتب فقهی هم آمده است که اینا هم حرامه، مثل کلاغ و زاغ و خفاش و طاووس و اینها.
بیان احکام فقهی شبیه به هم یا متفاوت از هم با توضیح حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
و یه سری هم مکروه هست مثل پرستو و هدهد که اینا هم تصریح شده است که نخوردن گوشتش بهتر هست. اما اگر در روایات تصریح نشده به حلال یا حرام بودنش، یا در آیات قرآن هم اشاره هست دیگه بعضی از پرنده ها که مشخص حلاله، اما اگر تصریح نشده باشد، اینجا چند تا ملاک ذکر کردن یا چند چیزی که این پرنده داشته باشد. اولیش در پروازه، نحوه پروازه که فرمودن اگر در پرواز بال میزنه یا زیاد بال میزنه، این نشونه است که حلاله. اما اگر نه، در پرواز همجور بالش بازه میره، گاهی هم یه حرکتی میده. شما پرواز عقاب یا شاهین رو دیدید که میبینید ساعتها داره پرواز میکنه، گاهی بالش یک حرکتی میده. این نشونه اولی که بال زدن زیاده، علامت اینه که این حلاله. دومی که بال نمیزنه و صاف حرکت میکنه، نشانه این است که حرامه. این یک نشونه. نشانه دیگر فرمودن اگر چیندان داره یا سنگدان داره یا این سیخک پشت پا رو داره، چنگک پشت پای مثلا مرغ و خروس نگاه کنید دارن، قشنگ مشخصه، این هم داشته باشه، ولی یکی از اینا رو داشته باشه، حلال هست، وگرنه حرام هست. بنابراین خب نشانه های بسا حلال بودن و حرام بودن چارپایان با پرندگان مشخص شد. یعنی واقعا هم تفاوت داره. اگر ما بخوایم یه پرنده ای رو بفهمیم حلال گوشت از یا حرام گوشته و واقعا هم تصریح نشده از اینا نشونه هاست: یکی در بال زدن در هنگام پرواز، دوم داشتن چینه‌دان یا سنگدان یا سیخک پشت پا. این اجمالا این تفاوت ها. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سبحان الله حمدا لله
و لا اله. دوستان گرامی، عزیزان شنونده، همچنان با شبکه رادیویی معارف دعوت میکنم همراه باشید. کلام ناب، صحبت‌های شهید با هنر رحمت الله علیه تقدیمتون خواهد شد به مدت 4 دقیقه. رأس ساعت 21:09 شب هم همکاران ما آخرین اخبار معارفی ایران رو تقدیم شما خواهند کرد.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
ما با هیچ فردی و با هیچ گروهی و با هیچ شخصی قوم خویشی خانوادگی و دلبستگی خاص نداریم. ما عاشق اسلامیم و جمهوری اسلامی ما عاشق اسلام. هر جا که اسلام تبیین شود، هر جا که صادقانه برای تحکیم مواضع جمهوری اسلامی اقدام شود، ولو این که انتقاد بشه، اما انتقاد سازنده باشه، انتقاد صادقانه باشد، انتقادی باشه برای اون که این جمهوری اسلامی رونق پیدا کنه و بتونه شکوفا بشه و بتونه مستقر بشه و آفت زده نشه و نباشه. ما استقبال میکنیم، همه ملت استقبال میکنه. این ملت دو تا کلمه احتیاج داره، دو تا کلمه: یکی صداقت اسلامی میخواد، یکی هم صداقت انقلابی در برابر جمهوری اسلامی میخواد، وفاداری به جمهوری اسلامی میخواد. حالا هر گروهی باشد، اگر چنانچه این دو کلمه رو مردم ازش فهمیدند، استقبال میکنند با آغوش باز و بعدم احساس کنند که به جمهوری اسلامی وفاداره، نه رو در رو خصمانه، و همه متحد خواهیم شد، اما زیر خیمه اسلام و جمهوری اسلامی. در زیر خیمه اسلام گرد میاییم، اون وقت سعی میکنیم که اون هواهای شخصی رو کنار بذاریم. ما کاری دستمون بود؟ نبود. مثل یک فرد عادی از امت اسلامی، مثل یک سرباز بریم در گوشه و کنار این مملکت برای اسلام تبلیغ کنیم، بازم چیز بنویسیم. و همه دیگران، هر کس برای اسلام دلش میسوزد، مسئله حاکمیت نیست، مسئله قدرت نیست، قدرت مال اسلام، مال جمهوری اسلامی. همه ما فدای اسلام و همه ما در راه اسلام، هر جا و به هر گوشه‌ای که تشخیص دادیم وظیفه ماست و تشخیص دادید و تشخیص دادن وظیفه اونهاست، همون کار رو بکن. وقتی معیار بشه معیار قدرت طلبی، معیار زورآزمایی، معیار دستبندی، معیار نظرات شخصی، اونجا اختلاف میاد، اونجا تضاد میاد، اونجا تکالبی که سر تومه ریختن. اگر اون باشید بر اختلاف تفرقه است، ولی اگر چون چی ایمان به خدا و عشق به الله بود، عشق به انجام وظیفه بود، در زیر سایه اسلام گرد آمدیم و برای استقرار جمهوری اسلامی تلاش کردیم و مبارزه کردیم و همت کردیم، و وقت در هر جاش که قرار بگیریم افتخار میکنیم، هر پستی، هر مسئولیتی که سپرده شد افتخار میکنیم. با افرادی متحد شده ایم که اونها دلشون برای اسلام و انقلاب می‌سوزد.
سلام.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله.